اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. خب بحث ما در مسئله هفتم راجع به این بود که شخص جنب را نمی شود برای نظافت مسجد اجیر کرد. اونتا گفتیم این دارای سه فرضه. فرض اول این بود که فی حال جنابته آیا می شود اجیر کرد یا نمی شود اجیر کرد، صورت جهل چه شکلی است به جنابت، صورت علم چگونه است که توضیح دادیم. فرض دومی که مطرح کردیم عبارت از اونجایی بود که ما شخص را به صورت مطلق اجیر می کنیم، اونتا این از بد حادثه با حالت جنابت می رود. اینم دو حالت داشت، یا حالت جاهل به جنابت بود یا حالت علم به جنابت داشت. این رو هم کاملا توضیح دادیم، دیگه الان تکرار نکنیم. اما صورت سوم که مرحوم سید در این مسئله هفتم بون اشاره کردن، در جایی است که اجاره بر امر محرم، محرم فی نفسه واقع شده، یعنی از اول اجاره رفته رو امر حرام. مثل این که ما شخص جنوب را که میدونیم این شخص جنوبه، بیایم چیکارش کنیم؟ مثال میزنم، در مثال چی نیست، ده نفر سر میدون ایستادن، بهشون بگیم کدومتون جنوب هستید، مثلا یکیشون دست بلند کنه بگه من جنوبم، بگیم تو بیا بری مثلا فرزن نظافت مسجد. مثال، حالا در مثال مناقشه نیست. شخص جنوب را، یا علم من دارم این آدم جنوبه، این را اینجا دیگه رسمن بر اول محرم فرض اینه که عرض شود اجیر میکنیم فرد را برای دخول در مسجد، مکس در مسجد، یا گذاشتن چیزی در مسجد. میگیم برو مثلا این ظرف را بذار تو مسجد و بیا، و میدونیم که این آدم جنبه. عرض شود اینا فی حد نفسه حرامه. سوال در اینجا اینه که آیا مطلقا ما در اینجا حکم به بطلان اجاره میکنیم؟ میگیم چون این اجاره ای که از اول اجاره رفته روی امر حرام، آیا مطلقا حکم به بطلان میکنیم؟ یا مطلقا حکم به صحت میکنیم؟ یا قائل به تفصیل هستیم؟ عرض شود بین چی؟ بین صورت علم و بین صورت جهل. خب مرحوم سید قائل شده به بطلان اجاره مطلق، خودش راحت کرده، گفته مطلق اجاره باطله، و از سوی هم حکم کرده به عدم استحقاق اجیر نسبت به اجرت. چرا؟ استدلالش هم اینه که چون از باب اجرت بر امر حرامه، بنابراین الاجاره تو فاسده و این شخص اجیرم لا یستحق الاجره. اما نکته ای که میشود در اینجا گفت و خالی از بحث نیست اینه که ما قائل به تفصیل بشیم. عرض شود خدمتون بین صورت علم و صورت جهل، و بگوییم در صورت علم باطل است و در صورت جهل صحیح است، چون حرمت با جهل منجز فرمایدا نیست. یعنی اگر این آدم مثلا فرزند جاهل به این که جنوب هست، خب این حرمت تنجس پیدا نمی کنه، قطعیت پیدا نمی کنه. پس عملی که عبارت از دخول یا مکس در مسجد ظاهراً مباهه و از نظر شارع این آدم اجازه بهش داده شده، چون آدم جاهل تکلیف ندارد. و در اینجا اجیر جاهله. این که ما گفتیم با علم به جنابت، کی عالم به جنابت؟ این آقایی که اجیر می کند، نه اجیر شونده هستن. اینی که تفصیل قائلیم بین صورت علم و جهل اینجاست که اگر خود طرف نمیداند که مثلا فرزند جنوب هست، ما میگیم در اینجا اجیر جاهل قادر بر تسلیم عمل هست، میتونه عمل را تسلیم کنه. چرا میتونه؟ چون فرض اینه که او از وضع خودش خبر نداره، و از نظر شارع ظاهر ما نمیتونیم بگیم که این کار حرامی داره انجام میده، در نظر خودش هم خودش جنوب نمیداند که کار حرامی باشه. پس بنابراین قدرت بر تسلیم داره، در نتیجه اجاره صحیحه و نه تنها صحیح مستحق اجرت المسمى هم هست، نه اجرت المثل. پس اینجایی که صورت سوم که اجاره بر امر محرم باقی شده، شخص جنوب را ما برای چی؟ یعنی این من میدانم این جنوبه. خب حالا شاید اون مثالی که من زدم مثال درستی نبود، که تو میدون میریم عرض شود خدمت میگیم کی جنوبه، اون مثال درستی نیست، بلکه مثال درستش اینه که من علم دارم که این فرد جنوب هست ولی خودش جاهل به این کار هست. اون مثال اول در اینجا زمینه نداره. اما برخلاف صورت علم، برخلاف صورت علم کجاست؟ یعنی اونجایی که خود شخص اجیر عالمه به این که بفرمیدا جنوب هست، در این صورت اجیر قادر بر تسلیم عمل نیست، چون میدونه خب یه خود بی جهت شما میری تو مسجد، چون برای او امکان ندارد که از یک طرف جمع کند بین وفاء به اجاره و از طرف دیگر اون نهی که متوجهش است. چطوری بین امر و نهی میتواند این آدم جمع کند؟ و قدرت بر تسلیم هم ندارد و حرمت هم در حق او منجز میشه، چون فرض اینه که عالم به این که جنوب هست. پس مثالمون بیاریم برای جایی که من میدانم که میخوام اینو اجیر کنم، من میدانم که این آدم جنوبه. یک فرض اینه که خودش هم عالم به این که جنوبه، یه فرض اینه که جاهل هست. در فرض جهلش ما گفتیم اجاره صحیحه، اجرت المسمى میگیره، و در فرض علم در اینجا بحث بود که آیا چه شکلی است، آیا اجاره درست است یا اجاره درست نیست. عرض شود خدمتتون این که اینجا چون امکان ندارد حرمت در حقش منجزه، البته این طبیعتا مستحق اجرت هم نیست و مسئله تمامه. نه اینجا اجرت مثلی هم در کار نیست، اصلا اینجا در کار نیست، چون عملا هر عمل محرمه در محرمه دیگه. بله، چون بر روی عمل محرم قرارداد بسته شده. بله، البته اگر شخص اجاره کننده عالم باشد نمیتواند این آدم را اجیر کند، ولو شخص اجیر جاهل باشد. خب تو که میدانی چرا؟ مثلا زیرا حرمت مطلقه به خاطر اطلاقش فرقی نیست در این که عمل بالمباشره انجام بگیرد یا با تصویب. یعنی تو نمیتونی سبب یک کار حرامی بشوی، تو که میدانی چرا این را عرض شود اجیر کرده. معلوم شد آقا، چون عمل حرام علی کل حال بر همه حرام است، چه انسان بالمباشره کار حرامی انجام بدهد چه به تصویب کار حرامی انجام بدهد. اما سوال این است، این حرمت درسته که این آقا عالمه و اون جاهله، برمیگردیم به اون مطلب، اما این حرمت مستلزم بطلان اجاره بفرمایید نیست، و همچنین مستلزم عدم استحقاق اجرت هم نیست. این مال کجاست؟ مال جاییست که من که میخوام کسی را اجاره کنم عالمم و او جاهله، و نه تنها اجاره باطل نیست بلکه بفرمایید اجرت مسمى هم میگیرد. اما اگر خود اجیر عالم به جنابتش باشه، به تعبیری همون عبارت رو داریم تبیین میکنیم، توضیح میدیم، اگر اجیر عالم به جنابتش باشه، در این صورت ولو عرض شود خدمتتون این که حرمت عمل به ماهیه منافات با ملکیت ندارد، یعنی ممکنه حکم تکلیفیش حرمت باشه ولی حکم وضعیش بفرمایید مالک بشود، ولو منافاتی با هم ندارد، یعنی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی گاهی فرقه. میگن آقا کار حرامی را انجام داده ولیکن مالک میشود گرچه منافاتی ندارد، ولی چون حرمت عمل در اینجا مانع از تسلیم عمل برای اجاره دهنده است، نمیتونه عمل را به اجاره دهنده بده. چرا؟ چون خودش میداند که نباید وارد مسجد بشود، جاهل نیست، عالمه ها، و موجب سلب قدرت از او میشود از نظر شرعی. الممنوع شرعا کالممنوع عقلن، یعنی همین که شارع جلوش میگیرد مثل اینکه گویا عقلن نمیتواند در اینجا ورود پیدا کند. روی این حسابه که عرشبت اقتضا داره که اجاره در اینجا باطل بشه و مستحق اجرت هم نباشد. پس در صورت جهل مشکل ندارد، ولی در صورتی که خودش عالم باشد بفرمایید مشکل دارد. چون جمع بین امر به وفا به اجاره از یک سو و نهی اینا قابل جمع نیستند. عرض شود خدمتون ادعی به این استدلال نکردن که چون این آدم قدرت بر تسلیم ندارد، بلکه به چی آمدن استدلال کردن؟ برای بطلان اجاره به یه روایت نبوی استدلال کردن. گفتن روایت چی میگه؟ روایت گفته ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خدا اگر چیزی را حرام کرد قیمت اون را هم ثمن اون را هم حرام میکند. میگیم این مضمونش مضمون قشنگیه، ولی مشکلی که این دارد این روایت مرسله است و روایت مرسله خیلی ما نمیتونیم روش حساب کنیم. مستند این روایت هم کتاب خلاف جلد 3 صفحه 185 هست و بعضی از روایات دیگری که ضعیفند. عمده دلیل ما همینه که آقا اینجایی که این فرد اجیر عالم هست، ملاحظه فرمودید، ولو حرمت عمل منافات با ملکیت ندارد، ولی چون این آقا قدرت بر تسلیم ندارد از نظر شارع من شده و ممنوع شرعی مثل ممنوع بفرمایید عقلی است، پس بنان الهازا عرشبت خدمتون هم اجاره باطله و هم مستحق چیزی نمیشه. این هم راجبه. مسئله هشتم در اینجا میگه اذا کان جنوبن و کان الماء فی المسجد عرشبت یجب علیه ان یتیمم و یدخل المسجد لأخذ الماء. فرمایش سید معناش این است اگر آدمی جنوب بود، عرشبت آبم تو مسجد هست، این آدم جنوب بیرون مسجده، آب تو مسجد هست، چه وظیفه ای داره؟ سید میگه برای این آدم واجب بیرون مسجد تیمم بگیره و با تیمم وارد مسجد بشود برای گرفتن آب. اول اختصال فی، یا نه تو همون مسجد یه جایی داره برای غسل کردن، آب را برداره و بره اونجا غسل کنه. ولی مقدمش هست، مقدمش اینه که بیرون تیمم بگیرد و اونجا وارد بشه. ولا یبطل تیممه، یعنی با وارد شدنش تو مسجد تیممش باطل نمی شود. لوجدان هاذ الماء، یعنی صرف این که دستش با آب رسید، این مثل معروفی که میگن عرض شود خدمتون این که هر جا آب پیدا شد تیمم باطله، این از اون جا نیست. درسته که آب پیدا کرده ولی تیممش باطل نیست. کی تیممش باطل می شود؟ یک، الا بعد الخروج، آب را گرفته آمده بیرون میخواد بره غسل کنه. خب بیرون که آمد، چون این تیمم به خاطر ضرورت بوده پس دیگه جایی برای این تیمم نیست، تیمم باطل شد. دیگه کی تیمم باطل می شود؟ موقعی که رفته تو مسجد، یه جایی تو مسجد تهیه شده برای غسل کردن و با این آب غسل کرد، خب غسل کرد دیگه جایی برای ما دیگه. تیمم در دو فرض باطل می شود، یکی موقع بیرون آمدن، یا موقع بیرون آمد، دو موقعی که تا هست نه ها، نه اون لحظه‌ای که قصد کنه بیاد بیرون تیمم باطل می شود. بیرون که آمد دیگه تیمم باطله، چون تیمم صرفا مصرفش چی بوده؟ این بوده که بتواند وارد مسجد بشود. خب این انزل ولکن لا یباه به هازت تیمم الا دخول المسجد، ولکن معلوم باشه که این تیمم خیلی دستش باز نیست، مباه نمی شود به خاطر این تیمم مگر دخول در مسجد، مگر توقف در مسجد، اونم به مقدار الحاجه. خب یه دبه آب اونجا گذاشته، همین که تو بری با تیمم رفته این دبه را برداری بیای، این حاجتت همینه. ولی اونجا حالا کاشیای مسجد چه شکلیه؟ عرض شود خدمتتون این که تابلوی مسجد چه شکلی، این بی خود و بی جهت حق موندن اونجا ندارید و اگر بخواید بمونید کار حرام است. همون مقدار نیاز، دبه را بگیر، سطر را بگیر، بیار بیرون، الا به مقدار الحاجه. فلا یجوز له مس کتابت القرآن، خواهی قرآنی اونجا گذاشته بگی حالا یه دستی هم این صفحه قرآن بکشیم. مس کتابت القرآن از اون مواردی بود که قبلا گفتیم بر شخص جنوب حرام است در بحثای قبل. و همچنین نمیتونه عزائم بخواند، یعنی آیاتی که سجده واجب دارد بخواند، الا اذا کانا واجبین فوراً، مگر اینکه وجوب فوری داشته باشد. وجوب فوری چطوری تحقق پیدا میکنه راجع به مس کتابت القرآن؟ و وجوب فوری کی پیدا میکنه راجع به قرائت عرشبت خدمتون عزائم و امثال ذالک؟ اون موقعی که ضرورتی پیدا بشه، مثلا مس کتاب قرآن نجس شده، این چاره جز این ندارد که دست بکشه این نجاست های روی صفحه قرآن را پاک بکنه و امثال ذالک. یا استراحت پیدا میکنه که این آیات عزائم را بخونه، مجبورش کردن که مثلا این آیات عزائم را بخواند، اونجا دیگه اشکالی ندارد. عرض شود خدمتتون این که این فرمایشی است که جناب سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. سوالی که ما در اینجا داریم، اون سوال عبارت از این است که این که جناب سید حکم کرده به وجوب تیمم، میگیم در اینجا منافات دارد با فرمایش قبلی ایشون. سید از یه مطلب غفلت کرده. سید الان چی گفت به ما؟ گفت اگر آب تو مسجده باید چیکار کنه؟ تیمم بگیرد و برود در مسجد، اونجا عرشبت خیلیتون آب را بردارد بیاد بیرون، یا اگر اونجا زمینه برای غسل کردن هست همونجا غسل کنند. اینو سید اینجا فرمود، ولی در جای دیگری سید اینو نفرموده. در جای دیگری سید فرموده، اونم در امر ثالث مما یحرم علی الجنب، سید اونجا فرمایش دیگری داره، فرموده جایز است شخص در مسجد داخل شود. اصلا صحبتی از تیمم نکرده. برای برداشتن چیزی از مسجد، یعنی اگر مثلا فرزن امامت فرزن تو مسجد فراموش کرده ای، میتونی ولو جنوب هستی بروی و امامتو برداری بیاری، لباستو برداری بیاری. اصلا قیدی به نام مسئله تیمم در اونجا مطرح نکرد. چطور شده سید اینجا برای اخذ الماء میگه باید حتما با تیمم وارد بشه و تاریخ مصرف تیمم هم محدوده؟ بعد الخروج تیمم باطل، بعد الاغتسال تیمم باطل. ما میگیم این فرمایش قبلیشون در امر ثالث مما یحرم علی الجنب، چرا اونجا مقید به تیمم نکردن؟ عرض شود خدمتتون این که البته اونجا این نکته را دارن که میتواند برود و اون چیزی که تو مسجد داره برداره، اما مکس نکنه، اینو قبوله. ولی اینجا علاوه بر این که میگه مکس نکنه و اینها، بحث مقصود و خوری اینا نیست، اصلا نفس رفتن میگه باید حتما با تیمم باشه. مگر در احد المسجدین که مسجد النبی و مسجد الحرامه، اونجا سید اونجا هم نظرشون این بود که مجرد دخول اصلا جایز نیست. توجه فرمودید، بر شخص جنوب حرامه، حتی بدون مکس هم حرام هست و نمیتواند داخل بشه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اون بحثی که اونجا سید مطرح کردن یه مناقشه‌ای کرده بودن و فرمودن که حکم سید به جواز دخول جنوب در مسجد برای برداشتن چیزی مناسبتی ندارد با حکم سید به حرمت وضع چیزی در مسجد ولو بدون نیاز به دخول. سید اونجا چه فرموده بود؟ سید دو تا مطلب فرموده بود. یه مطلب این بود که اگر چیزی تو مسجد میخوای برداری، بفرمایید میتونی بری برداری، ولی مکس نکن. ولی اگر میخوای چیزی را بذاری، حق رفتن. آی خویی فرمود آخه چه فرقی بین این دو تا هست؟ اونجا مناقشه کرده بود مرحوم آیت الله خویی و مفصل وارد بحث شده بود. ما این مسئله را اونجا مطرح کردیم. که به سید گفت که فرق بین این دوتا چیه؟ اخذ جایزه، وضع یعنی نهادن چیزی در اونجا جایز نیست. چرا این شکلی مطرح؟ خب این بحثیست که اونجا مطرح شد و دیگه ما تکرارش هم اینجا نکنیم. اما سوال این است که اگر بخواهد داخل در یکی از دو مسجد بشود، یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام، برای اخذ آب بردارد، یا بخواهد توقف کند در سایر مساجد برای اغتسال، بره اونجا غسل کنه غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی، سوال اینه آیا تیمم بر او لازم است یا تیمم لازم نیست؟ یعنی اگر احیانا من وارد مسجد الحرام میخوام بشم، وارد مسجد النبی میخوام بشم، آیا لازمه قبلش تیمم کنم یا نه؟ یا اگر احیانا وارد سایر مساجد معمولی میخوام اونجا برم غسل کنم، آیا تیمم لازم است یا لازم نیست؟ در اینجا دو وجه بیان شده، بلکه دو قول در مسئله است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه قائل به وجوب شده و فرموده جایز نیست نسبت به این شخص، عرض شود خدمتش، نسبت به این تیمم، مگر دخول و لبس به مقدار نیاز، بله مقدار نیاز میتونه بره اینها، و تیمم او هم باطل نمی شود برای صرف آب پیدا کردن، بلکه همون حرفی که زدیم بعد الخروج یا غسل کنند. حالا شاید وجه این که سید این مطلب رو اختیار کرده اینه که تیمم در فرض ما برای فرض استراره، دیگه حدش محدوده، دیگه نمیتونیم این تیمم را به کاشی هم نگاه کنم و امثال زاده، و مشروعیتش در همین حد بیشتر نیست، و برای ضرورت، و گفتن از ضرورات تقدر به قدرها، ضرورات به مقدار ضرورت، دیگه نبیشتر. عرشبت خدمتون این که این هم راجع به این، اما غایات دیگر یعنی اهداف دیگر غیر از این مقداری که ضرورت هست که جنبه استراری نداره، اینها تیمم برای اونها کارساز نیست. اینجا فرمایشی مرحوم آیت الله خویی دارن که انشاءالله در جلسه روز شنبه خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.